بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد هفتم، صفحه 73، 564. در این دفتر مذهب اصالت عشق، حق عشق را چنان بر شما نمودیم و تعلیم دادیم که قبل از این در همه رساله های عشق در تاریخ بشری رخ نداده بود. یعنی ابلیس هرگز بدین گونه رسوا نشده بود و هسته مرکزی ظلم بشری بدین گونه شکافته نگشته و عیان نگردیده بود. و خداوند بر من منت نهاد تا حق الحق او یعنی عشق از قلم من بیان و از وجودم عیان گردید. او بر من منت‌های فراوان نهاد، ولی همین یک منت او برای من از کل حیات و هستی دو جهانم برتر است، چرا که مرا با هویت کامله و بالغه و مطلقه عشقش یعنی علی مرتضی محشور ساخت و دیدم که علی آن عشق بی ایثار است، یعنی عشق العشق که کل عالم و آدمیان را از درون و برون احاطه کرده است بیان که کسی حتی نامش را بداند. ولی من دانستم و این برترین رحمت و محبت و لطف و کرم خدا در حق این بنده حقیر فقیر اسیر مسکین یتیم بود که مرا کبیر غنی آزاد مطلق و سلطان عشق گردانید و نور عشقش نمود و از من جز عشق باقی نماند. عشقی که جهان در آن مستغرق است و بلا وقفه مرا از من فنا می سازد و از شر می رهاند و این امکان را به من می بخشد تا زیر پاهای اشقیا له شوم تا به عشقشان برسانم و در هر بار له شدنی جهانی دیگر و برتر بیافرینم و مصداق فتبارک الله احسن الخالقین باشم. من آن مخلوقی هستم که خداوند دمادم در من و از من و با من از خود فرا می رود و برتر و برتر و اکبر می شود. و آن که هنوز باقی است علی است که نه اکبر است و نه اصغر، زیرا مطلق است، یعنی خود را در ذاتش طلاق داده است و این است ایثار. از ایثار علی بود که ابلیس ایثار را شناختم که چه کذابی است، ولی علی از ایثارش آفاق هستی را شکست و لا متناهی شد و لذا ابلیس را به سجده و مریدی کشاند و به امر اوست که شیطان به سوی هر متکبر کذابی می رود تا رسوایش سازد تا دست از ادعای ایثار بکشد. 565. رسالت ما در این دوران این است که شقی ترین و ضد محبت ترین افراد و نژادها را به هر ترفندی که شده عشق بچشانیم، به طور مستقیم و غیر مستقیم، به واسطه قلم و یا دستانم، تا بدین طریق نور عشق الهی تا اعماق درک اسفل السافلین رسوخ کند و قیامت کل تاریخ بشری در حشر آخر الزمانی برپا شود. 566. نژاد پرستی شقاوت پرستی است، زیرا عواطف درون نژادی سراسر سلطه‌گری و نفرت است و لذا نژاد پرست ترین افراد در درون نژاد خیش منفورترین افرادند و این عین حق است، زیرا شقی ترین افرادند، در لباس ایثارگرترین و ملوسترین که مظهر اشد اراده به پرستیده شدن هستند به شیوه مظلوم نمایی و مذهب زار. 567. در درون یک خانواده نژاد پرست یکایک افراد خود را مظهر ایثار و فدایی خانواده می دانند تا بدین طریق سلطه خود را بر جمع حفظ کنند و برای اثبات این ایثار دست به نمایشات حیرت آوری می زنند. دختری را می شناختم که برای این کار روسبیگری می کرد، در حالی که دیناری به خانوادش نمی داد، زیرا کل درآمدش صرف بیماریش می شد که همان بیماری حاصل از روسبیگری بود. 568 دین و معارف توحیدی و عرفان دارای ذات ضد نژاد پرستانه است. حال اگر کسی بخواهد از اینها جهت ابقا و احیا و تکمیل نژاد پرستی و اراده به پرستیده شدن بهره گیرد، معلوم است که به بنبست با کل دین و عرفان می رسد و از خدا و امام هم کینه می کند و به عداوت برمی خیزد و احساس فریب می کند. 569 حال بنگرید چگونه اکثر این پیروان عرفان ها و معارف توحیدی از این حقایق در جهت اثبات خود و پرستیده شدن و مرید سازی استفاده می کنند تا همسر و خاندان خود را به پرستش خود بکشانند که به نتیجه این معکوس می رسند. این استفاده ضد دینی از دین و استفاده ضد عرفانی از عرفان است و لذا به کفر مطلق می رسد و انکار همه مقدسات که عین حق است. 570 حقایق ابزار نیستند بلکه مقاصد و معبودهای وجودند فی ذاته. دین هم وسیله نیست، راه رشد و رسیدن به حق وجود است و عرفان هم ابزار خودپرستی نیست بلکه نور به خود آیی و از خود رهایی جهت الحاق به خود الهی است و آن که به خود الهی رسید دیگر من نیست، اوست. 571 این که چرا پیروان مذاهب و اولیای الهی به اشد نژاد پرستی و مردم پرستی و دنیا پرستی و خود پرستی می رسند و آدم های لا مذهب معتدل ترند. آن که نور نژاد را دید و اطاعت نکرد دچار قحطی وجود و احساس نابودی می شود و از قلمرو آن نور پرتاب و ترد می گردد و به درک اسفل می افتد و برای نجات از این نابودی به نژاد پرستی و ماده پرستی می رسد و ظالم می گردد. مثل بنی اسرائیل که پیغمبرخیز ترین نژاد بشری است و متکبرترین و کافرترین و بیعملترین آن، و یا مثل اعراب که به قول قرآن شدیدترین کافران و منافقان شدند پس از ظهور محمد مصطفی صلی الله، چون اطاعت نکردند و بلکه دین محمد را هم به خدمت نژاد پرستی جهانی خود گرفتند و فقط ستم خود را در جهان اشاعه دادند به واسطه حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس و مزدوران خود در ایران که عموماً ترکان بودند که از متکبرترین اقوام محسوب می شوند، که خود دارای عارفانی بزرگ از نژاد خیشند که اطاعتشان نکردند و نمی کنند، و یا مثل ایرانیان که مهد ظهور نخستین و بزرگترین پیامبر کل تاریخ هستیم و نیز حکیمان و عارفانی که شهره آفاقند و در جهان نظیر ندارند و زبان فارسی را مادر همه زبانهای عرفانی در جهان نمودند، ولی تا چه حدی از نور معرفت و عشق لدنی این بزرگان پیروی می کنیم یا سوء استفاده می کنیم. 572 یک عرفان داریم که معارف و آداب شناخت خدا به عنوان منشأ محبت است و الحاق به این محبت و پرستش آن، و عرفان دیگری که از وارون سازی این عرفان حاصل آمده که هدفش خدا شدن و پرستیده شدن است، که این عرفانهای دجالی موجود در بازار جهانی از این نوع دوم هستند. 573 امروز تقریبا اکثر کسانی که دعوی عشق و عرفان دارند در آتش و سودای پرستیده شدن هستند و القای احساس خدایی در خود، ولی این شهامت و صداقت را هم ندارند که کوس انالحق زنند و همه را به پرستش خود دعوت کنند و رضا از طریق ایثارگری های نمایشی این اراده را در دیگران القا می کنند و چون موفق نمی شوند از همه کینه می کنند. 574 بدان که بندگی و پرستش خدا آدمی را از بندگی غیر خدا بی‌نیاز می‌کند و به عزت و شرف می‌رساند و انسان برای خودش کفایت می‌کند، زیرا خدا همان نور ذات انسان است و به قول علی علیه السلام خدا همان خود خود انسان است. پس او را بپرست تا خود پرستی بر حق باشی، تا عمری را صرف بندگی دیگران نکنی، تا شاید کسی پیدا شود تا تو را بپرستد یا عاشق شود. پرستش خدا موجب عشق ذاتی انسان به خودش می شود و لذا از عشق مردمان بی نیاز می گردد، زیرا همه اسارت ها و خیانت ها حاصل تلاش برای این است که کسی را عاشق بر خودت سازی. عشق انسان به خیشتن اجر خدا پرستی و اطاعت از رسول است. 575 و خیانتی بزرگتر از این نیست که محبت مردان حق را بگیری و به مصرف به بندگی کشانیدن دیگران برسانی. و معارف توحیدی و حقایق عرفانی نیز عین محبت این اولیای الهی در نزد ماست که اگر از آن جهت به بندگی کشانیدن دیگران بهره گیریم به اشد عذاب دچار می شویم و این استفاده ضد محبت از محبت است. اگر در فرقه های عرفانی شاهد اشد زلالت و فساد هستیم، این نه از معارف عرفانی که از سوء استفاده از این معارف است. بدان، وگر نبایستی کل دین خدا و پیامبران را مسئول همه مظالم و مفاسدی در تاریخ بدانیم که پیروان کذایی آن مرتکب شدند. این امر شامل حال پیروان کذاب عرفای حق نیز می شود که رسولان آخر الزمانند. چگونه است که پیامبران الهی از ظلم پیروان منافق خود مبرایند ولی اولیای الهی مسئول این ظلم هستند؟ 578 کسی که دست به هر کاری میزند که همسرش را به بندگی خود بکشاند، عاقبت به کینه و عداوت با او میرسد و این کل ماجرای آدم و حوا در تاریخ است که چون قادر نشد تا خدای همسرش شود، دست به شیطنت زد و متوسل به نژاد خود گردید تا او را به زور تسلیم خود سازد و چون نشد، دست به تحریم جنسی زد و عاقبت خود زناکار شد و رسوا گردید و گفت تو باعث شدی. 577 بدان که انکار رسولان الهی عین انکار خداست که خود فرموده اطاعت از رسول اطاعت از خداست، قرآن، و انکار خدا عین انکار عزت و شرف خیشتن است و انکار واقعیت زندگی خیشتن است و انکار حیات و هستی و وجدان خیشتن است. 578 آن که رسولان الهی را انکار می کند، رحمت خدا را انکار کرده است و لذا به غضب الهی مبتلا می گردد تحت عنوان رابطه مستقیم با خدا که مکری آشکار است و زمینه همه عرفان‌ها و معنویت‌های موج نو همین انکار است. 579 خداوند از امیین رسولانی را برانگیخت تا آنان را زنده سازد و کتاب و حکمت را به آنان تعلیم دهد، قرآن، یعنی فقط امیین هستند که استحقاق دریافت کتاب خدا و نور حکمت را دارند تا به نور حق زنده شوند. پس بدان که برخلاف تصورات ملا صدرا، امر ایمان و هدایت نه تنها ربطی به فلسفه مدرسه‌ای و کتابی ندارد، بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد و اینکه حکمت هم ربطی به آموزه‌های فلسفی ندارد و فلسفه را با حکمت کاری نیست و ضد آن است. پس اگر از ملا صدرا و پیروان تاریخیش امروز چیزی جز فنگرایی در نیامده است که خواه ناخواه به غرب زدگی منافقان رسیده است، نباید تعجب کرد. این ادامه تکاملی فلسفه زدگی و مدرسه پرستی است، یعنی همان اسکولاستیک های قرون وسطا هستند که بر جهان حکومت می کنند و این مذهب ارسطویی در کشور ما در اوج قوغا و سلطه مطلقه است. اسکولاستیک در لغت یعنی مدرسه پرست و مدرک پرست و درس و مشق پرست و نمره پرست و شعار پرست و پرستنده اطلاعات عاریه‌ای و بیگانه از فطرت و دل و جان. این بیگانه پرستی در لباس اسلام تبدیل به غرب پرستی بقایت منافقانه ای شده است که محور همه بدبختی ها و تناقضات و رسوایی ها و بحران های عجیب و غریب است که از اسلام جز اسمی باقی نگذاشته است. تا اینکه همین اواخر برخی مسئولین به این گمان رسیدند که نکند در علوم اسکولاستیکی غرب در دانشگاه ها عیب و ایرادی باشد و ماجرای اسلامی کردن علوم انسانی که باز هم در حد شعار باقی ماند همچون انقلاب فرهنگی آغاز انقلاب. زیرا اسلامی کردن علوم انسانی جز از تأویل و تعین قرآن کریم حاصل نمی شود و غیر از این جز التقاط و تحریف و تبدیل نیست و باطل را لباس حق پوشانیدن و حق را به باطل آمیختن. 580 خدا رحمت کند دکتر شریعتی را که فلاسفه را پوپیوس های تاریخ نامید و با رو در رو قرار دادن ابوذر و ابو علی سینا بینه دوران ما شد و آن همه فتواهای ارتداد را از آن خود نمود و از اتحاد زور و زر و تزویر و زار یا قاستین و مارقین و ناکسین بر علیه این حق دق کرد و این دق را بر قلب ما نهاد و رفت. 581 به یاد آوریم که ملایان شرک و رهبران ماتریالیستی و لیبرالی و صهیونی و بهایی و آمریکایی جمله متحدان شریعتی را التقاطی و بیسواد نامیدند که این اتهام از بیانیه مشترک مهندس بازرگان لیبرال و مرحوم مطهری فیلسوف آشکار شد که به واسطه ساواک در سراسر کشور منتشر گردید. التقاطی بودن شریعتی به این دلیل بود که با زبان عربی حرف نزده بود و بی سواد بودنش هم این که از منطق اسکولاستیکی غرب پیروی نکرده بود و از امیت فطری خود سخن گفته بود. اسکولاستیک دینی و علمی، یعنی نژاد پرستی عربی و غربی. 582 اخیراً یکی از مورخین به راستی بی سواد که سال هاست که مشتی خزعبلات تحت عنوان تاریخ معاصر ایران تحویل مردم می دهد، اتفاقاً شبی که به ظاهر از عظمت مصدق سخن می گفت ادعا کرد که ادعی بی سواد پیدا شدند و می گویند همه بدبختی های ما از نفت است، در حالی که هرچه داریم از نفت است. و این آقای با سواد یادش رفته بود که بانی چنین ادعایی خود شخص مصدق بوده است و بدین طریق خود را رسوا ساخت که در بیخبری مطلق به سر می‌برد که نه علم دارد و نه سواد و نیز نمی‌داند که پیامبر اسلام نفت را غذای اصلی اهل دوزخ نامیده است. پس از اسلام هم بیخبر است این مورخ بزرگ. 583 آنهایی که به راستی اهل سواد و اخبار عاریه‌ای هستند اذعان دارند که در دریایی از این اخبار و اطلاعات عاریه‌ای و تاریخی به راستی خبری نیست که نیست، مثل مولانا که به راستی علامه دهر عصر خود و همه آثار تاریخ است و خط بطلان بر سواد و علوم مدرسه‌ای کشیده است. فقط احمقان پرستنده مدرسه و کتاب و مدرک هستند تا بدین وسیله برای باطن پوچ خود معنایی پیدا کنند که البته جز به درد فروش نمی خورد و اصلا راز خود فروشی انسان مدرن همین علوم عاریه‌ای است. 584 همه مخبرین بزرگ تاریخ به دروغین بودن آن واقفند و بدان که ذات علوم مدرسه‌ای خبری تاریخی است و اطلاعاتی در باب مکاشفات دیگران است و نوری از آن مکاشفات را حامل نیست. تاریخ قلم رو به ظهور دهر است و این است که هلاک کننده است. دهر است که ما را هلاک می کند. قرآن 585. تاریخ را بایستی واژگون کرد تا راستش را دریافت. این را بدان و در آن تردیدی مکن. از تاریخ علم و دین تا تمدن و سیاست و هدایت و ریاست و همه این واژگون سازی تاریخ حاصل واژگون سازی نور محبت انبیا و اولیای الهی به دست منافقان و مشرکان است. 586. رحمت و محبت الهی کل عالم هستی از ذرات و کرات تا جانداران و هزار چندان انسانها را از درون و برون احاطه کرده است. ولی آنچه که آدمی را از آن محروم ساخته و به قحطی وجود انداخته است، ابلیس کبر و انکار و کفران نعمات است. هر کجا که کبر و انکار نباشد، رحمت و محبت هست. پس برای ایجاد محبت در رابطه، نیاز به انجام کاری نیست. کافی است که قلباً و عقلاً تسلیم آنچه که هست باشیم و انکار و اجابت و تهمت نورزیم. این همان معنای اسلام و تسلیم است. آنگاه که خداوند خالصانه یاد می شود، مؤمنان خاشع و ساجد می گردند و آنان که در قلوبشان مرض است از فرط اجابت سیاه می شوند. قرآن 587. بدان که اسلامی کردن علوم انسانی همان درک و تبیین بینات الهی در انسان است به مصداق آیه آخر سوره طلاق، یعنی درک نزول امر خدا بین زمین و آسمان وجود انسان و روابط اجتماعی که اساس آن رابطه آدم حوایی است. یعنی در یک کلمه همه علوم انسانی برآمده از قرآن کریم چیزی جز تبیین ابعاد و درجات و آفاق و اعماق عشق بین انسان و خدا نیست که در روابط بشری متجلی است و امام مبین بیانگر این علوم است، زیرا بیانه خدا در انسان است و خود واصل بین انسان و خدا و فضای بین زمین و آسمان است، یعنی وجودش همان بین و بینهن می باشد. زیرا اصلاً علم چیزی جز بیان رابطه نیست، یعنی بیان بین، و این یعنی تبیین عشق. 588. بنابراین این رساله مذهب اصالت عشق سنگ زیر بنای علوم انسانی بر مبنای معارف قرآنی است که در به ظهور ناجی موعود است، زیرا موجب به خود آیی الهی بشر است و خود امام مطلق جمال کل بیانات قرآن است و انسان. به همین دلیل جمال امام یا پیر طریقت بایستی مد نظر مؤمنان در نماز باشد. این همان وجه الله است که در به بینات الهی را بر مؤمن می گشاید که کمالش معراج و لقاء الله است. 589. و بدان که امام مبین امام مبین بینات است که بینات عصر خود را بیان می دارد و این است معنای امام زمان که همان 12 مهدی عرصه غیبت امام مطلق در هر عصر هستند که زمینه ظهور را فراهم می کنند. پس ظهور بر بینات رخ می دهد که در قرآن تعبیر می شوند و از قرآن تعین می یابند. 590. به زبان امروز بینات همان پدیده های نوظهور دوران هایند و پدیده شناسی قرآنی محسوب می شوند. 591. تا امام و حقش کاملا بر بشریت معلوم نشده باشد، ظهور جهانیش ممکن نمی شود. در حقیقت همه آنان که در طول تاریخ تأویلگران قرآن بوده اند فراهم کننده شرایط ظهور مهدی های دوازدهگانه پس از معصومین بودند که در هر قرنی یکی از آنان به عرصه ظهور رسیدند که برخی قومی و برخی دیگر هویت جهانی داشتند. 592 پس بدان که نجاتی جز در درک بینات نیست و هر بینه ای شعاعی از نور نجات امام مطلق است که از وجود این مهدی های دوران ها رخ می نماید، یعنی این نجات امری کاملا معنوی و عرفانی است و نه فیزیکی، هرچند که در ظهور جهانی امام مطلق این نجات در ظاهر و باطن و ماده و معنا به تحقق می رسد، ولی نجات فردی در عرصه غیبت امام مطلق نجاتی روحانی و کاملا خصوصی و نامرئی است و فرد نجات یافته هم نباید این حق را به بازار برد و بلکه تقیه کند. 593 به طور مثال وصف مخلصین در قرآن کریم بیان گروهی از این مهدی های دوران هاست و متقین که مقیم در نعیم می باشند هویت گروهی از این نجات یافتگان به واسطه مخلصین است و جنات نعیم بیان جامعه امام زمانی و زندگانی روحانی و نجات روح است که تا قبل از ظهور جهانی امام مطلق امری فردی و خصوصی است و سپس جهانی و همگانی می شود و بهشت آشکار می گردد. 594 تقوا و ریا و ایثار مقولات و مفاهیمی بسیار شبیه یکدیگرند که در قلمرو به معرفت نفس و عرف و فرهنگ عامه بشری موجب سوء تفاهمات و سوء استفاده های بسیار مهلک و گمراه کننده است و به راستی از آن جمله حقایقی هستند که مرز بین آنها باریکتر از موست و جز اهل باطن قادر به تشخیص این مفاهیم به غایت متضاد نیستند، یعنی عارفان. 595 تقوا که محور دین و حکم خدا به بندگان است به معنای مبارزه با بوالهوسی و خودمحوری و اعمال به اصطلاح دل بخواهی است، همانطور که مولای متقیان می فرماید هرچه دلم خواست برخلافش عمل کردم تا به خدا رسیدم، و آنگاه که دل خانه خدا و مظهر اراده حق شد اراده قلبی عین اراده خداست و خودپرستی همان خداپرستی عرفانی است، زیرا دیگر فرد از اراده شخصی خود فنا شده است و مظهر فعل خداست و اعمالش نیز مظهر تقوای محض است، تقوای مطلقی که دیگر از خیر و شر دنیا رها شده است و جز حق را منظور ندارد. 596 بنابراین تا دل خانه خدا نشده تقوا موجب دوگانگی نفس است و یا به زبانی دوگانگی نفس را آشکار می سازد، زیرا خداوند پاکی و ناپاکی را در نفس آدمی نهاده است که انسان به قدرت عقل دینی از پاکی آن پیروی کرده و به بچه ناپاک نفس خود امکان ظهور و بروز نمی دهد و بلکه آن را پاک می سازد. این امر مطلقاً به معنای ریاکاری نیست بلکه جهاد اکبر است که اجر نهایی این جهاد عشق است که همان مقام اخلاص می باشد و دل آدمی جز پاکی و خیر و حق را اراده نمی کند و از ناپاکی و باطل رنج می برد. 597 حال انسان ریاکار و منافق از همین نمایش تقوا برای فریب دیگران بهره می برد. پس تقوای راستین داریم و تقوای دروغین، همانطور که زهد صادقانه داریم و زهد ریایی. 598 بیان دیگر تقوا همان از خودگذشتگی است، یعنی گذشتن از امیال ناحق و فاسقانه نفس خیش، و این ایثار از خیش است برای خیش، یعنی معنای باطنی نیکوکاری و انفاق و یاری دیگران به معنای ایثار برای دیگران نیست، هرچند که به سوی دیگران است برای پاکسازی و تسکیه و رشد و تعالی نفس خیشتن. پس نه تنها منتی بر دیگران نیست که منت کشی از دیگران هم هست که انفاق و یاری تو را پذیرا می شوند. آنان که در حال رکوع زکات می دهند، قرآن، یعنی با تعظیم و تکریم و تمنا زکات و انفاق می کنند، نه با منت و کبر و تحقیر دیگران. به همین دلیل در روایت است که صدقه و انفاق را کف دست دیگران نگذارید، بلکه دست خود را همچون طلب نیاز به سان گدایان به سوی زکات گیرنده دراز کنید تا او از کف دست شما بردارد، یعنی بگذارید از شما بردارند، نه اینکه بر دستشان بگذارید. این گذاشتن همان منت گذاشتن است و احساس ایثار ابلیسی. 599. پس دریاب که اگر معرفت لازم و مراقبه بر نفس و خلوص عمل و رضای خدا نباشد، تقوا که ستون فقرات دین و اخلاق و عرف و شرع است، تبدیل به ریا یا احساس ایثار می شود که دوتا از شدیدترین رذایل بشری می باشد که وسیله فریب و ستم و سلطه است، فریب و سلطه دینی و عاطفی. 600. پس باز هم دریاب که تقوا بدون ولایت و محبت و هدایت یک آموزگار معنوی و پیر طریقت ممکن نیست و تقوای ضد تقوا عذاب در می آید، یعنی بی عشق حق همه ارزش ها وارونه اند و واژه های واژگون سالارند. 601. و آنکه واژه را بر حقش قرار می دهد انسان بیینه است که حامل نور بیینه است، زیرا تا قلب واژه شکافته نشود کلمه نمی شود و به سوی خداوند که همه کلمات از اوست و به سوی او می رود رهنمون نمی کند. 602. واژه تا شکافته نشود ظلمت کرده است، یعنی سواد و سیاهی است و چون به نور بیان شکافته شد منور و هادی می گردد، و این است که قرآن نور هدایت مؤمنان است و گمراه کننده کافران. آن قرآن تأویلی و نوری است و این قرآن تفسیری و سوادی، قرآن اصائه و قرآن دهری. 603. قرآن کریم برای مؤمنان درب بهشت را می گشاید و برای کافران و ظالمان هم درب دوزخ را، قرآن نوری و قرآن ناری. 604. ما از رگ گردن به او نزدیک ترین، سوره قاف. این کلام خدا به ضمیر ما همان بیان امامت یعنی حضور خدا در انسان است که این ما همان انسان خدایی و خدای انسانی است که از رگ گردن به سایر انسانها و مخصوصاً مؤمنان نزدیکتر است و این همان راز ولایت وجودی امام بر بشریت و خاص مریدان است، زیرا امام همان خود خود هر انسانی است. این همان راز اطاعت بیچون و چرا از امام است، زیرا اطاعت از امام عین اطاعت از خیشتن خیش و اطاعت از خود عین اطاعت از خصم خود است، زیرا انسان دشمن آشکار خیشتن است و تقوا یعنی پرهیز از خود. 605. اطاعت از نفس اماری خود که همان من متکبر و سلطگر و ظالم و فاسق است موجب شیطان زدگی است، خاصه این که این منیت لباس دین هم برتن کرده باشد. 606. خدا ولی اولیای خیش است و این اولیا هم ولی مؤمنان هستند و مؤمنان هم ولی مسلمین هستند و ولی کافران هم شیطان است. 607 و بدان که مردان حق هم ولی خدا هستند و برخی آدم های پلید هم ولی شیطان هستند و این عین کلام خدا در قرآن است. پس کسانی هستند که شیطان را هم درس می دهند، اولیاء شیطان، و نیز خداوند با اولیای خود مشورت می کند، مشورتی عاشقانه، و این مشورت قلمرو به عشق ورزی بنده با خداست. یعنی بنده خود را سپر بلای خدایش می سازد برای نجات خلق، مثل ماجرای کربلا. 608 در قرآن کریم شیطان به عنوان عدو مبین معرفی شده است، یعنی دشمنی بیانگر که در نفس آدمی رجز می خواند و القای ایده می کند و آنان را تعلیم می دهد در جهت زیبا سازی پلیدی خواه، عشق سازی زنا، خدمت نمایی خیانت و خدایی نمودن شیطنت. 609 امروزه میزان رشد هر جامعه ای را به مصرف سرانه انرژی در آن جامعه می سنجند و همه جنگ ها بر سر انرژی است و تولید و مصرف آن، و در این حال پر مصرف ترین افراد و جوامع بشری هم فاسد ترین و ظالم ترین و دیوانه ترین و جهنمی ترین هستند و هیچ کس به فکر تولید انرژی از وجود خودش نیست، یعنی استخراج روح از تن و جان خیشتن، و این استخراج جز به قدرت عشق الهی ممکن نیست. 610 کسی که از وجود خودش هیچ انرژی و قدرتی نمی جوشد، از اشیای بیجان توقع کسب انرژی دارد تا در او انرژی بدمند از ابزار و امکانات مادی و خاص از مصنوعات تکنولوژیکی همچون اتومبیل، تلویزیون، کاخ، دکوراسیون، زیورآلات و لباس و امثال هم. 611 البته که اشیاء هم به آدمی انرژی می بخشد همچون قوای طبیعت، مثل درختان و حیوانات و خورشید و خاک و آب و هوا، ولی آن انرژی که به واسطه مصنوعات در آدمی القا می شود یک انرژی آتشین و دوزخی است، بلذا صفات و اعمال شرورانه و مخرب و پلید تولید می کند. 612 بنگرید هنگامی که پشت فرمان اتومبیل می نشینید تا چه حدی افکار و احساسات استکباری و فاسقانه در شما به ناگاه سر بر می آورد، و یا آنگاه که بر مبل های اشرافی خود می نشینید و یا جواهرات گرانبهای خود را به خود می آویزید و یا خانه مجللی می سازید و در آن زندگی می کنید و امثال هم. کاخ ها می سازند تا در آن جاودانه شوند، قرآن، و این یک حس جاودانگی دوزخی است، یعنی یک جاودانگی دروغین است، ولذا هم خود فرد را به جان خود می اندازد و به خود براندازی و عذاب می کشاند و هم اطرافیان را، زیرا این مصنوعات جمله از آتش پدید آمده و آتشین هستند و در آدمی مولد آتش ویژه‌ای هستند که همان آتش دوزخ و اعمال شیطانی است. یعنی اصل و ذات دوزخ از نفس انسان سر بر می آورد و رخ می نماید، همانطور که بهشت هم از وجود مردان خدا رخ می دهد و دربش بر مؤمنان گشوده می شود. 613 چون خدا از رگ گردن به آدمی نزدیکتر است و آدمی چون به نور معرفت بر ذات خود راه یابد به منشأ آن انرژی الهی می‌رسد که جاودانگی است و آن روح است که از وجود انسان در جهان متجلی می‌گردد و این است آن انرژی خاص انسانی که بدون آن از روح کرد به انرژی‌های جهنمی گریزی نیست. 614 انرژی دریافتی انسان از قوای طبیعت موجب خلقت مادی و حیات جانوری است که البته اساس پیدایش انسان در جهان است، و کل کائنات در خدمت این خلقت است و هیچ چیزی نیست که در خلقت آدمی نقشی نداشته باشد و جز این هم نقشی ندارد. آیا پنداشته اید که جهان را به عبث آفریده این؟ قرآن. یعنی اگر نقش چیزی را در حیات خود نمی دانیم، آن را عبث و اضافی می دانیم و آن انرژی که از روح الهی می‌یابد موجب خلق جدید انسانی می‌شود که از انسان خلیفه خدا می‌پرورد. همانطور که انرژی‌های صنعتی و مکانیکی و الکترونیکی و اتمی و نوترونی هم موجب ظهور شیطان و دوزخ از انسان است و انسان را خلیفه ابلیس می‌سازد. 615 بسیاری از خوانندگان آثار ما به خصوص زندگی نامم حتی با صدای بلند ادعا کردند که ما هم درست همینطوری بوده و این کاره ایم و یک شب خدا شدند بی هیچ حرکت و اصلاحی در اعمال و زندگیشان. این مالی خوریا از کجا پیدا می شود که من عین تو هم؟ 616 این از ویژگی ادبیات عرفانی است که اکثر خواننده‌ها خود را عین آن عارف می‌یابند که این همزاد پنداری به واسطه آثار ما گاه خودم را به حیرت و وحشت می‌اندازد. یکی از اتهامات بنده در دادگاه نیز همین بود که آثار شما موجب گمراهی است و همه خوانندگان آثارتان کوس انالحق می‌زنند و خدا را بنده نیستند. تا حدی که قاضی دادگاه اعتراف کرد که ما میپنداشتیم که خود شما هم مظهر استکبارید و ادعای خدایی دارید در حالی که مواجه با امری کاملا مخالف هستیم. 617 عرفان تبیین نفس واحدی انسان است و این است که عارف خلیفه مردم است و از جایگاه افراد و گروه های بشری سخن می گوید و این است راز آن مالی خوریا و همزاد پنداری و انسان فقط به واسطه تقوا و اطاعت است که جایگاه وجودی خود را می یابد و از این مالی خوریا می رهد و سپس می بیند که این نور معرفت عارف در جان و روان اوست که وجهی از وجود خود عارف و روح او در مخاطب است و این از ویژگی کلام روحانی و بیان نوری است و این واقعی دمیده شدن روح می باشد به واسطه کلام هرچند از کتاب. این همان انرژی خاص انسان است که به سایر انسان ها می رسد. 618 همانطور که خداوند در همه مخلوقاتش حضور دارد، عارف هم در آثارش حضور دارد. و این است که پاکان در تلاوت قرآن خدای را دیدار توانند کرد. 619 بدان آن که خداوند را در خود احساس می کند خاک می شود و نه شاخ، بنده می شود نه گند دماغ. خداوند در آدمی هموار اوست نه من. و آنگاه که انسان مظهر اسماء الله می شود تازه ما می شود و نه من. 620 مجموعه آثارمان برپا کننده قیامت نفس انسان مدرن است که هر کسی با خواندن آنها با نهان زندگیش روبرو می شود که اگر تصدیق و توبه کند سعادتمند می شود و آن که تکذیب کند شقی می شود. قرآن. 621 انسان کافر و شیطان زده موجودی واژگون است، یعنی اسیر واژه‌هایی تو خالی است که هر چه دلش بخواهد در این واژه‌ها می‌ریزد و نثار این و آن می‌کند و این واژه‌های ظلمانی و ظلمت واژه‌هاست که اشد این ابتلا از آن اهل کتاب و سواد و مدرسه است، یعنی اسکولاستیک. 622 واژه‌ها فقط به نور معرفت نفس منور می‌شوند و واژگون شده بر حق خود قرار می‌گیرند و بیانگر معنای خود برای اهلش می‌شوند. در نزد اهل معرفت واژه‌ها واژگون می‌شوند. علی علیه السلام. 623. مثلا نگاه کنید همین واژه عرفان در نزد بسیاری از پیروان کذاییش عین جنون و فریب و واژگون سالاری و مالی خولیاست و خرافه مرکب. 624. و واژه عشق در نزد اکثر داییانش عین ظلم و تجاوز و خیانت و خودپرستی و آدمخواری است. 625. و واژه دین در نزد اکثر متدینها عین بیراهه و گمشدگی و پریشانی است، در حالی که دین یعنی راه رسیدن به خدا. پس اهل دین سالکی است که هر روزش از روز قبل متفاوت است و در منزلگاهی جدید به سر می‌برد و با مسائل نوینی سر و کار دارد و هر روز مجربتر و پخته‌تر می‌گردد و بر اطمینان و باورش افزوده می‌شود. 626. به راستی اسمای الهی مثل رحمان، رحیم، حکیم، علیم، خالق، باری، غفار، تواب و غیره برخلاف تصورمان حامل آن معانی و مفاهیمی نیستند که در فرهنگ عمومی یا حتی عالمانه ما وجود دارند. مثلا رحمان را بخشنده ترجمه کردند و رحیم را هم مهربان. این آن بخشندگی و مهربانی مد نظر ما در قلمرو به زبان و ادبیات فارسی نیست و این است که پرستش خدا به واسطه صفات عین شرک است. علی علیه السلام: خداوند دارای صفات هست ولی نه آنگونه که بشر میپندارد، و پرستش خدا به واسطه صفات مثل این است که کسی را برای ثروت و مقام سیاسیش دوست بداریم. پس او را دوست نداشته ایم، بلکه ثروت و قدرتش را برای خود خواسته ایم و چون از آن خود کردیم دیگر با او کاری نداریم و بلکه او را دشمن هم می داریم. این است که بسیاری از ثروتمندان کافرند ولی فقرایی که خدا را برای رزاقیت می خوانند مشرکند که بدترند. 627. طبق کلام قرآن کریم خداوند را اسمای حسناست که مؤمنان او را بدین وسیله می‌خوانند و می‌پرستند و به واسطه هر یک از این اسما ارتباط و اتصالی مختص به این اسما در دل و جان و روح انسان با خداوند ممکن می‌شود، که ارتباط رحمانی متفاوت از ارتباط رحیمی است و متفاوت از ارتباط کریمی یا علوی و غفوری و غیره. و اصلا یکی از مهمترین علل تفاوت مذاهب و فرقه های مذهبی از بابت تفاوت آن اسمی از خداوند است که پیروان هر مذهبی عموماً بدان واسطه خدای را می خوانند و می پرستند که گاه به واسطه جهل موجب تفرقه و جدال و انکار و جنگ بین مذاهب و فرق می شود. زیرا هر فرد یا فرقه‌ای میپندارد که فقط اوست که خدا را میشناسد ولا غیر. 628. مثلا کسی که از دلش و نه صرفاً وردگونه نامی از اسمای حسنا را متذکر میشود، بی‌تردید متحول میشود و منقلب میگردد. این انقلاب دل را متوجه به آن وجه از وجود حق می سازد. 629. بدان که همه خدای را به فطرت می شناسند. اگر کافر خدای را نمی شناخت که انکارش نمی کرد، ولی کافر مثلا جباریت و قهاریت خداوند را به واسطه اعمالش درک کرده و لذا انکار می کند و بلکه با خدا می جنگد. 630. این نوع اعمال ماست که ما را به اسمی از اسمای حسنا متصل می سازد و نه صرفاً ذکر و ورد ما. این اعمال شماست که کلمات شما را به خدا می رساند. اعمال پاک کلمات شما را به سوی خدا بالا می برد. قرآن. 631. بلذا از کار یک انسان فاسق و ظالم به خدا نمی رسد، یعنی دل آدمی را به خدا مربوط نمی سازد و این گونه است که ذکر تبدیل به ورد و واژه هایی سیاه و تو خالی می شود و مالی خولیا به بار می آورد و فرد در حالی که دیوانه شده می پندارد ملهم گردیده است و بر او وحی می شود، زیرا این اذکار موجب از خود بیگانگی او شده و به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید. ولی ذکر اگر قلبی باشد و بر اعمال صالح و پاک بنا شده باشد، موجب اتصال به حق شده و حضور و یگانگی رخ می دهد که موجب کشف و شهود است و اعتلاء عقل و یقین. 632 این جانب در تحقیقی از فرقه های درویشی شاهد ذکرگویی برخی مریدان بودم، در حالی که به راستی حالاتی جنون‌آمیز داشتند و مبتلای به انواع فسق هم بودند. چون در این باب تحقیق و تفحص می کردم دریافتم که از کار الهی خواه نخواه ذاکر را به عالم غیب متصل می کنند، ولی اگر ذاکر اهل معرفت و تقوا نباشد در این غیب به دام اجنه و شیاطین می افتد. دعا نویسی ها هم برخواسته از این ابتلا می باشد و اکثرشان خود جن زده اند و هر که به دامشان افتد جنی می شود و اینان این ابتلا را کشف و کرامات می پندارند در حالی که دیوانه اند. 633 یکی از علائم این اذکار فاقد معرفت و تقوا پیدایش وسواس و وسوسه های فکری و رفتاری است که خود زمینه امراض روانی و جنزدگی است و این بدان دلیل است که این اذکار قلبی نیستند، زیرا دل هنوز زنده و دخیل نیست، یعنی امام ندارد، یعنی مرکزیت و رهبری و نور هدایت ندارد، یعنی عشق ندارد. 634 روان پریشی که یک بیماری جهانی در عصر ماست حاصل فقدان زنده دلی و عشق است، زیرا دلی که زنده و عاشق نیست بدان معناست که صاحبش بر وجود خود احاطه ندارد و صاحب وجود خود نیست و وجودش بی صاحب و بی شاهد و بی اتکاست و مرکزیت ندارد، زیرا دل همان مرکزیت دایره وجود است، دل امام وجود است، امام صادق علیه السلام. 635 مثل کسی که به سفری دور و دراز به سرزمین‌های ناشناخته رود بی آنکه نقشه و راهنمایی داشته باشد و هدفی مبتنی بر معرفت و حقیقت در اندیشه اش باشد، این مثل ذاکری جاهل و بی تقوا و بلهوس است و مثل نماز گزارانی مشابه. پس وای بر نمازگزارانی که از روی عادت و ریا نماز می‌گذارند، زیرا نماز سراسر از کار غیبی و قدسی است. 636 مطالعات عرفان نظری هم همچون از کار سهوی و بردی و بی تقوا می‌تواند شدیداً گمراه کننده و جنون‌آور باشد، زیرا حقایق و اسرار عرفانی اموری بس لطیف و نافذ در جان آدمی هستند و آنکه به راستی اهل معرفت نفس و تقوا و اطاعت و اعمال طیبه نیست، در این وادی پریشان و در غیب این اسرار بازیچه اجنه و شیاطین می‌گردد و از دست می‌رود.